نشانی رادیو ترتیل در فضای مجازی @radiokoran.ir. شماره روابط عمومی سازمان 162. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رادیو قرآن مراجعه نمایند. رادیو ترتیل، فرصتی برای انس بیشتر با قرآن کریم. وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزا أجرا. راديو ترتيل، قراءة وتدبر.
راديو قرآن، صداي أهل إيمان.
بسم الله
قرآن برگزار می کند. اولین گرد همایی مجازی مخاطبان در باشگاه نور. صدای مخاطب:
صدیقه شریفی هستم از استان کرمان، شهرستان ریگان.
من مقدسه هستم، اومدیم به شهرستان بروجرد.
نوروز شاد هستم از تهران.
برای مخاطب:
یکی از جلسه قرآن های نمونه کشوری به نام جلسه قرآن دارالمهد.
جلسه 26 از تفسیر سوره مبارکه ابراهیم
با یکی از بانوان فعال قرآنی و مدیران خانه های قرآنی در شهرستان ریگان. نور منسون و
صدور. از رویدادهای قرآنی شهرتان برای من بگویید. از قاریان و حافظان و استعدادهای درخشان قرآنی. از هر آنچه که می‌خواهید شنیده شود. با عضویت در باشگاه نور شما نیز می توانید همراه عوامل رادیو قرآن صدای خود را روی موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز بشنوید. با جستجوی باشگاه نور در پیام رسان بله یا ایتا به جمع ما رادیو قرآنی ها خواهید پیوست. منتظر شما هستیم. باشگاه نور، صدای مردم.
خیلی خوش آمدید به آخرین ساعت از دومین بخش از برنامه ها و تلاوت های رادیو قرآن صدای اهل ایمان در موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز. برنامه این که بعد از عرایز بنده هدیه حضور شما خواهد شد مکاتب جهانی تلاوت هست. بعدش انشاءالله تلاوتی خواهیم شنید از شیخ محمود رمضان و در آخرین دقایق این بخش نمایش حکم الهی رو خواهیم شنید. مکاتب جهانی تلاوت رو بشنوید به مدت 31 دقیقه و 30 ثانیه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا بِكَ وَرَبِّكَ.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ
وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ.
مکاتب جهانی تلاوت.
یا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان.
برنامه از گروه آموزش رادیو قرآن.
و الروح و الريحان یا دائم الترتیل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. خدمت شما دوستان عزیز، شنوندگان خوب و همراهان گرامی شبکه رادیوی قرآن سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم در پناه قرآن و اهل بیت علیهم السلام همواره پیروز و سالم باشید و با برنامه خودتون مکاتب جهانی تلاوت انشاءالله همراهی بکنید، ما رو یاری بکنید در ارائه مطالبی که انشاءالله طبق روال برنامه های گذشته خدمت شما عرضه خواهیم کرد. در برنامه های قبل مطالبی رو عنوان کردیم در خصوص مکاتب مختلف موجود در سطح جهان اسلام در مورد قرائت قرآن، اشارات کلی داشتیم، اشاره هم به مکتب قرائت قرآن در کشور مصر داشتیم و انشاءالله در همین برنامه که در خدمت شما هستیم ادامه مباحثمون رو در مورد کشور مصر انشاءالله خواهیم داشت.
یا الله الله یا رحمت الله یا حنان الله
دوستان عزیز شاید شنیده باشن روش قرائت مصری، روشی که قاریان مصری برای قرائت قرآن از اون استفاده میکنن با عنوان تلاوت مصریه یا قرائت مصریه شناخته میشه. این قرائت در واقع این روش از قرائت قرآن ویژگی هایی داره که اون رو نسبت به سایر مکاتبی که در جهان اسلام برای قرائت قرآن وجود داره کاملا متمایز کرده. در واقع میتونیم بگیم اون رو در رأس قله مکاتب جهانی تلاوت قرآن یا در صدر فهرست مکاتب جهانی تلاوت و قرائت قرآن قرار داده. از جمله ویژگی هایی که برای این مکتب میتونیم برشماریم تنوع الحان و نغمات مورد استفاده برای قرائت قرآن هست. البته وقتی از این موضوع صحبت میکنیم به این معنا نیست که مکتب قرائت قرآن در مصر محوریتش صرفاً استفاده از نغمات متنوع هست. محورهای بسیار مهمی رو ما در این مکتب مشاهده میکنیم که اگر نگیم اهمیتشون بیشتر از استفاده از نغمات متنوع هست میتونیم ادعا بکنیم که اهمیتی برابر با این ویژگی دارن و در قرائت قاریان نسل‌های اول به خوبی قابل مشاهده هستن. به عنوان مثال تعبیر معانی و تصویرگری مفاهیم آیات قرآن کریم اون چیزی هستش که به عنوان یکی از ارکان اساسی، ارکان اصلی در مکتب قرائت مصری خودنمایی میکنه، چیزی که ما اون رو در قرائت قاریان سایر مکاتب یا کمتر میبینیم یا بعضن نمیتونیم به شکل آشکار اون رو مشاهده بکنیم. باز هم از دیگر ویژگی های این مکتب پیوند عمیق مکتب قرائت مصری با دانش تجوید، رعایت احکام حروف، استفاده از قرائات مختلف و سلیقه در وقف و وصل هاست که قاریان بزرگ در این زمینه فعالیت های بسیار قابل تقدیر رو انجام دادن. در واقع باید بگیم مکتب قرائت مصری معجون و ملغمه ای از فنون مختلفی است که در کنار هم جمع میشن و این مکتب فاخر رو در واقع برای مسلمانان به نمایش میگذارن و ارائه میدن. سوال این هست که چگونه این مکتب با این ویژگی ها به وجود اومده، یا در واقع بهتر بگیم چگونه این تحولاتی که عارض بر این مکتب شده موجب شده که مکتب قرائت مصری در تقریبا دو سه قرن اخیر به چنین جایگاه شامخی برسه چی بودن، چه دلایلی در این زمینه وجود داره. برای پاسخ به این سوال لازم هست نگاهی مجدداً به ریشه های تاریخی به وجود آورنده عواملی که این مکتب رو در واقع ایجاد کردن و به ابداع این مکتب کمک کردن نگاهی مجدد به این عوامل داشته باشیم. در برنامه های قبل خدمت شما عزیزان عرض کردیم ابتکارات و تحولات جدیدی تحت تأثیر الحان ترکی در حوزه الحان عربی به وجود اومد، تأثیراتی که بعضی از اونها خیلی عجیب هستند. حتی لهجه ترکی هم در بعضی از موشحات و ادوار تأثیر گذاشت. قالب موشح رو که شاید باهاش آشنا باشید، ادوار جمع دور هست که یکی از قالب‌های خوانندگی عربی است، در قدیم بسیار مورد استفاده قرار می گرفت، امروز به عنوان یکی از نمادهای میراث معنوی جهان عرب در حوزه هنرهای شنیداری باقی مونده و مورد احترام هست. حتی لهجه ترکی در حوزه قرائت قرآن هم تاثیرگذار بود. بعضن آثار باقی مونده از قاریان قدیم رو که میشنویم ردپایی از لهجه ترکی رو در اونها میبینیم که نمونهش رو ما میتونیم در تلاوتهای شیخ علی محمود مشاهده بکنیم. شاید این قضیه رو شما هم درک کرده باشید. پیشنهاد میکنم در این بخش فاصله ای رو از قرائت شیخ علی محمود بشنویم و انشاءالله مجدد در خدمت شما باشیم.
يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق
خب عزیزان، بعد از استماع این فاصله شاید درک نکته‌ای که عرض کردم خدمت شما آسان‌تر باشه. دقت فرمودید تلفظ بعضی از حروفی که شیخ علی محمود در قرائت به اصطلاح ارائه میده، تلفظ اونها گاهی شبیه به تلفظ حروف در لهجه ترکی هستن. اینها تأثیراتی است که علی محمود از اعقاب خودش دریافت کرد، مخصوصا از شیخ عثمان الموصلی که سرآمد در فنون ترکی بود و علاوه بر قرائت قرآن و تلحین، بسیاری از فنون آوایی دینی رو در اونها تسلط داشت. اینها اثراتی است که تا تقریبا اواخر قرن 19 میلادی در قرائت قرآن باقی مونده که ناشی از دیگر مکاتب آوایی قبلی بوده. نه تنها آثار لهجه ترکی رو ما در قرائت افرادی مثل شیخ علی محمود مشاهده میکنیم، بلکه وقتی بعضی از نوادر باقی مانده از قاریان قدیمی رو هم گوش میکنیم، احساس میکنیم که لحن ادا در قرائت اونها شباهت بسیار زیادی به لحن ادا در الحان دینی و غیر دینی ترکی داره. پیشنهاد میکنم در اینجا فاصله ای رو بشنویم از یکی از قاریان قدیمی که شهرت چندان زیادی در عرصه دنیای تلاوت نداشته، اما در عرصه تلحین و در واقع عرصه الحان و نغمات عربی ید طولایی داشته. قرائت‌ها و آثاری از ایشون باقی مونده و این نکته‌ای که عرض کردم خدمتتون، مثالی که عرض کردم خدمتتون، در قرائت ایشون به خوبی قابل مشاهده هست.
رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقف رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو
بله. این فاصله بسیار نادر رو با هم شنیدیم. این توضیح رو بنده لازم عرض بکنم خدمت شما عزیزان که اثرات الحان ترکی در الحان عربی مرهون فعالیت‌های بعضی از بزرگانی هستش که در قرن 19 میلادی ایفای نقش می‌کردند. البته موقعی که صحبت میشه از تأثیراتی که مکتب ترکی در مکتب عربی داشته و اینها به شکل غیر مستقیم در قرائت مصری هم مؤثر بودن، مطلبی که عرض می‌کنیم به این معنا نیست که این اثرات بسیار آشکار و واضحی هستند. طبیعتاً در هم آمیختگی فنونی که در قرن 18 و 19 در عرصه فنون آوایی، در واقع تکنیک هایی که در عرصه فنون آوایی رایج بودند و از مکاتب دیگر گرفته شده بودند، با عواملی مثل تجوید، روح الحان عربی، ملایمت و زیبایی، جذابیت و احساس الحان عربی و مسائل دیگری مثل فنون قرائات و فنونی که در زمینه قرائت قرآن وجود داره، در هم آمیختگی اینها باعث به وجود آمدن الحان فاخری شد که الان به شکل واضح نمیتونیم اون رو نسبت بدیم به مثلا الحان ترکی یا الحان هر مکتب دیگری غیر از مکتب عربی، بلکه اونها رو الحان فاخری در حوزه فرهنگ عربی به شمار میاریم که برای قرائت قرآن مورد استفاده قرار میگیرن و به شکل بسیار خوبی شأن و احترام آیات قرآن رو رعایت میکنن. البته این تا حدود زیادی هم به عهده قاریان قرآن هست، همونطور که مشاهده میکنیم قاریان اولیه‌ای که در عرصه قرائت مصری در واقع قبل از پیدایش میکروفون و رادیو ظاهر شدن، اینها شأن و احترام کلام خدا رو در قرائت قرآن با استفاده از الحانی که در مکتب مصری پدید آمده بود به خوبی رعایت می‌کردند و قاریانی هم که در نسل‌های اول و دوم و سوم بعد از میکروفون و رادیو ظاهر شدند، اینها هم در این زمینه اهتمام داشتند و اعتقاد راسخی به رعایت قداست کلام الهی در قرائت قرآن داشتند.
يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب
الدار. لازم هست شخصیتی رو معرفی بکنیم، شخصیت تأثیرگذاری رو که در مکتب مصری تأثیرات غیر مستقیمی داشته. حتما نام شیخ عبدالحامولی رو شنیدید، متولد 1845 میلادی و متوفای 1901 میلادی. نهضت و جنبشی در الحان مصری پدید آورد، نوآوری هایی به وجود آورد، در واقع توانست خوانندگی عربی رو تطویر بکنه. از جنبه های طرب انگیزی که قبل از این دوره وجود داشت اون رو رها بکنه، یک شخصیت قابل احترامی به اون بده، یک اصالتی بده، در واقع این فن رو از محیط های لهو و لعب دور بکنه و اون رو بیشتر در واقع در خدمت آواهای شاید بتونیم بگیم اصیل و از همه مهمتر آواهای دینی قرار بده. اسلوب های موشحات قدیم رو اصلاح کرد و روح تجدید رو در اونها دمید. در اصل حافظ قرآن کریم بود و دستی هم در قرائت قرآن و انشاد موشحات دینی داشت. کاری که انجام میداد همراهی با خوانندگان ترکی بود که به مصر می اومدن، در محافل اونها شرکت میکرد تا از اونها چیزهایی یاد بگیره و اون چه رو که برای مزاج مصری ملایم میدید از اونها اقتباس بکنه. نکته ای رو که عرض کردم حتما دقت فرمودید، اون چیزی رو که برای مزاج مصری ملایم میدید اقتباس میکرد، یعنی یک لطافتی، یک شاید بتونیم بگیم احساس معنویتی در الحان عربی مصری ایجاد کرد. و همونطور که میدونید الحان ترکی در اون دوره، در دوره عثمانی، یک حالت زعامتی تقریبا در تمامی سرزمین‌های شرق و خاورمیانه داشتن، لذا طبیعی است که بگیم مصری‌ها هم از جمله عبدالحامولی از این الحان تأثیر گرفتن، ولی فعالیت خودشون رو در مورد تلطیف این الحان و تبدیل اونها به شکل و شمایلی که با فرهنگ مصری، مخصوصا فرهنگی که آمیخته با علاقه به قرائت قرآن، علاقه به قرآن و حب اهل بیت هست، سازگاری داشته باشه.
Oh,
عزیزان، بعد از شنیدن این فاصله طبق روال برنامه قبل نمایندگانی از مکتب قرائت مصری رو خدمت شما معرفی میکنیم و مختصری در مورد ویژگی های قرائت اونها صحبت خواهیم کرد. شیخ عبدالفتاح شعشایی رو همگی میشناسید، متولد اواخر قرن 19 میلادی، زمانی که قاریان بزرگ، قاریان نسل پیش از رادیو و میکروفون در عرصه حضور داشتن، تحت تأثیر پدرش و همینطور تحت تأثیر سبک قرائت احمد ندا بود و احمد ندا هم همونطوری که شاید شنیده باشید و در کتاب ها خونده باشید، تحت تأثیر قاریان پیش از خودش به ویژه شیخ حنفی برعی بود. شیخ حنفی برعی هم تحت تأثیر عبدالحامولی بود که صحبتش رو داشتیم. در واقع مهمترین ویژگی که میتونیم در سبک قرائت و فعالیت‌های عبدالفتاح شعشایی ببینیم، وابستگی عمیقش به معناست. گویی با شنونده مخاطبه میکنه، صحبت میکنه. جزء قاریان کیفی است، دسته کیفیین که در برنامه‌های گذشته هم به اونها اشاره کردیم. قاریان قدیمی اهل کیفیت بودن، نه کمیت. کیفیت رو میخواستن برای شنونده در واقع ارائه بدن، نه اینکه کمیت رو برای اونها عرضه بکنن. یکی از اجزاء مکتب مصری در واقع تعبیر معانی هست، اون چیزی که شیخ عبدالفتاحی هم بهش پایبند بوده. در واقع بارزترین نماینده این فعالیت همین شیخ عبدالفتاح شعشایی هست و اساساً مقوله تعبیر در قرائت قاریان اون دوره بسیار آشکار هست. نه فقط شیخ عبدالفتاح، نه فقط قاریان اون دوره، بلکه حتی ملحنانی که خودشون قاری قرآن هم بودند، دستی در فنون انشاد دینی هم داشتن. علت این امر چی هست؟ در واقع باید بگیم اینها همگی اثرات نهضت فنیه‌ای بود که در نیمه قرن 19 میلادی در عرصه قرائت مصری پدید اومد. چرخشی که از تمایل به تنقیم و تلحین فاحش به سمت معناگرایی در حوزه الحان عربی به شکل عام به وجود اومد و بعد به عرصه قرائت قرآن هم تسری پیدا کرد.
الَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ